رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های گرامی. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان و 8 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز 4 ماه قوس 1395 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سر خط چند خبر مهم. یک زلزله قوی صبح امروز در ژاپن رخ داد. تهدید رهبر مقتدر ایران به انتقام جویی از آمریکایی از امریکا توسط در صورت تمدید تعزیرات 10 ساله برای کشور و نیروهای تحت رهبری عراق شهر موصل عراق را در محاصره گرفتند. در بخش گزارش‌های تهیه شده در این نیم ساعت برنامه خبری، نتیجه مثبت حاصلات دهقان بامیان از کشت زعفران در آن ولایت، رئیس جمهور آینده آمریکا و در برنامه 100 روز اول رئیس جمهوریش از توافق تجارتی همکاری موسوم به ترانس‌پاسیفیک خارج می‌شود و تجلیل آمریکایان از روز ملی شکرگزاری در سراسر ایالات متحده با صرف غذاهای مختلف. همه این گزارش‌ها بعد از مشروع خبرها تقدیم شما می‌شود. زلزله قوی صبح امروز در عین ساحیه که ژاپن در آن دو روز قبل رخ داد و شدت آن 7.4 درجه به مقیاس ریکتر بود رخ داد. هیچ هشداری سونامی در ارتباط با زلزله امروز صادر نشده است. اداره هواشناسی ژاپن گفته است که شدت این زلزله 6.1 به مقیاس ریکتر بوده است و صبح پنج شنبه در ساحل فوکوشیمای جنوب آن کشور رخ داده است. این اداره همچنان گفته است که تغییرات اندکی در سطح آب وجود ممکن بیاید، اما هیچ خطری و آسیبی از سونامی وجود ندارد. در این حال اداره بررسی مطالعات زمین‌شناسی ایالات متحده شدت این زلزله را 5.6 به مقیاس ریکتر ثبت کرده است. و در ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. نیروهای تحت رهبری عراق به طور کامل شهر زیر جنگ موصل را محاصره کرده و به گونه مؤثر راه‌های تدارکاتی جهادی‌های داعش به سنگرهای اصلیشان را در رقص در سوریه قطع کرده است. طبق مقام‌های هاشد الشعبی، نیروی شعبه نظامی شیعه، گروه مرتبط با نیروهای کردی در امتداد جاده‌ای که منطقه تلفار را به سنجار در غرب موصل وصل می‌کند، قطع کرده است. قطع این مسیر در عین زمانی است که حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا یک پل دیگر را در عرض رودخانه دجله در موصل تخریب کرد و تنها یک پل برای جنگجویان داعش به آن شهر باقی مانده است. تحلیلگران و متخصصین بعد از آن اظهار تردید کردند که یک مقام ایرانی این هفته گفت بیش از 1000 سرباز اعزام شده توسط ایران به سوریه کشته شده است. این سربازان به گفته محمد علی شهیدی محلاتی، رئیس بنیاد امور شهدای ایران، از سال 2012 برای کمک به رژیم سوریه در جنگ داخلی آن کشور فرستاده شده اند. محلاتی جزئیات بیشتری را در گزارش خبرگزاری دولتی تسنیم در مورد مرگ این 1000 نفر ارائه نکرده است، اما رقم مرگ گزارش شده از 4 ماه قبل از زمانی بلند رفته است که ایران رقم جان باختگان را 400 نفر اعلام کرده بود. تیم انتقالی دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، نیکی هیلی، گورنر کارولینای جنوبی را رئیس سفیر ایالات متحده در ملل متحد انتخاب کرده است. شرح این خبر از نسرین محمود عزیزی.
خانم هیلی قبلا منتقد منظم ترامپ در اوایل کاندیداتوری ریاست جمهوریش هنگام توجه زیاد را به خود جلب کرد که او در سال 2015 و برداشتن بیرق دوره امریکای کنفدراسیون از ساختمان ایالت کارولینای جنوبی و تعقیب قتل عام عبادت کنندگان سیاه پوست در یک کلیسای تاریخی تلاش کرد. نیکی هیلی امریکایی بومی است و اولین شخص غیر سفید پوست است که در کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب نامش درج است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مقتدر ایران ایالات متحده را تهدید کرده است که اگر تعزیرات علیه آن کشور برای 10 سال دیگر تمدید شود، دست به انتقام جویی خواهد زد. خامنه ای نگفت که دقیقاً ایران چه کار خواهد کرد، اما او در سخنرانی تلویزیونی چهارشنبه گفت که ایالات متحده باید بداند که جمهوری اسلامی بیکار نخواهد ایستاد. این هشدار چند روز پس از آن رخ داده است که قانونگذاران در مجلس نمایندگان ایالات متحده به تمدید قانون تعزیرات علیه ایران برای 10 سال دیگر رأی دادند. این قانون در ختم سال جاری میلادی منقضی می شود. این قانون باید توسط مجلس سنا نیز تصویب شود و سپس توسط رئیس جمهور باراک اوباما امضا شود. یک مرد باشنده ایالت اوهایو آمریکا به جرم پلانگذاری حملاتی در آمریکا به 20 سال زندان محکوم شد. منیر عبدالقادر 22 ساله در شهر سنسناتی به پلانگذاری حملاتی بر یک مأموریت پلیس و یک عضو اردوی آمریکا برای حمایت از گروه دولت اسلامی اعتراف کرد. این مرد بعد از تکمیل دوره زندانش تا پایان عمر ده تحت نظارت بسر خواهد بود. و خبر آخر، کنگره اتحادیه تجارت سوئیس به تعطیلی حکومت هشدار داده است. این تعطیلی در صورت اجرا خواهد شد که بارناباس دلامینی صدر اعظم سوئیس در تضمین کردن تحقیقات مستقل در مورد مفقود شدن پول ملت از حسابات بانک مرکزی آن کشور ناکام شود. این هشدار نهاد قانونگذاری سوئیس در حالی به عمل آمده است که یک نظارت قضایی مستقل در خصوص دفتر حسابرسی عمومی توسط نهاد مشاورین کوبلاکوشای پی برد که حسابات بانکی مرکزی آن کشور، بانک مرکزی آن کشور، 360 میلیون دلار کسری دارد. با گزارش رسانه‌های محلی، حسابرسان نگران هستند که ممکن تقلب، سوء استفاده و اختلاس پول انجام شده باشد. این بود مشوی خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
با گزارش های تهیه شده در این برنامه نیم ساعته نخست امروز از رادیو آشنا صدای آمریکا. آخرین اجساد قربانیان حمله انتحاری بر مسجد باقرالعلوم در کابل به خاک سپرده شدند. مقامات افغان همزمان با این رویداد گفتند که کسانی که در پی نفاق مذهبی در افغانستان هستند هرگز به این هدفشان نخواهند رسید. از کابل خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا در این باره گزارش می‌دهد.
وحدت میان شیعه و سنی و اقوام با هم برادر کشور را یک اصل دانسته و هر نوع تفرق اندازی و تخریب
مراسم تدفین قربانیان حمله انتحاری بر مسجد باقرالعلوم کابل که روز دوشنبه مراسم مذهبی شیعیان را هدف قرار داد پایان یافت. در آن حمله 30 تن جان باختند و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت آن حمله را رد ولی داعش پذیرفت. این دومین حمله گروه داعش بر مراسم مذهبی شیعیان در افغانستان است. اما در مراسم امروز عزاداران بر یک پارچگی و اتحاد مذاهب در افغانستان تاکید کردند. ستاد برگزاری مراسم خاک سپاری قربانیان مسجد باقرالعلوم با نشر اعلامیه تاکید کرد که حکومت باید در تامین امنیت شهروندان و مراسم دینی تلاش کند و مسئولان امنیتی که در انجام وظایفشان کوتاهی کرده اند باید سبکدوش و به محکمه معرفی شوند.
بیرونی و درونی آن را به عنوان جنایتکاران جنگی محاکمه نموده و به پنجه قانون بسپارند.
پس از وقوع حمله روز دوشنبه، وزارت داخله افغانستان وظایف 6 مقام امنیتی حوزه ششم را به حالت تعلیق درآورده و کمیسیون برای بررسی آن رویداد ایجاد شده است. از سوی دیگر در بخش از اعلامیه ستاد برگزاری مراسم خاک سپاری آمده است شهروندان کشور به کمیسیون‌های حقیقت‌یاب باورمند نیستند و از حکومت خواهان تشکیل کمیسیون نه بل پاسخ می باشند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان صحبت میکرد گفت کشتار 2 روز قبل در مسجد باقرالعلوم با استفاده سو از اسلام صورت گرفت. آقای عبدالله بر مسئولیت خطیر تمام مردم و مسئولان برای متحد نگه داشتن شهروندان اشاره کرد و گفت
در هر جلسه ای که ما با شورای سرتاسری علمای کشور داشتیم امی مسئله را برشان یادآوری کردیم که آنچه را که شما بعیس دساتیر والای اسلام درک دارین، از او فهم دارین، آگاهی دارین و مردم به شما گوش میته، گوش فرامیته و مردم از شما میشنوه، شما در این راستا انشاءالله اقدامات داشته باشیم.
از سوی دیگر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان در مراسم تدفین گفت کسانی که حملات انتحاری را در مکانهای دینی انجام می‌دهند می‌خواهند در میان مردم افغانستان تخم نفاق مذهبی را بکارند. آقای محقق با اشاره بر حمله مسجد باقرالعلوم گفت در آن رویداد شیعه و سنی هر دو قربانی شدند.
داعش ها و تکفیری ها برایشان همه مسلمان ها هدف هستند. مساجد هدف هستند، زیارتگاه ها هدف هستند، علما هدف هستند، همه را میزنند. میخواهند همون نسخه هایی را که در کشورهای دیگه دارند به نام شیعه و سنی جنگ میندازند، این در افغانستان بیارند. دشمنان افغانستان این را بدانند که تیرشان به خاک خواهد خورد.
محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در گفتگوی اختصاصی با صدای امریکا با آنکه بناتوانی حکومت در راستای خونسا کردن حملات گروه های افراطی و تلاش آنان برای تفرق افغانی میان اقوام و مذاهب افغانستان اشاره کرد، ولی افسود
با سرمایه گذاری که از درون یکیده میکنند و یکی ده حلقات که از برون تلاش دارند که تفرقه قومی و مذهبی را تشدید کنند، هیچگاهی مردم افغانستان به دام این توطئه نیفتاده.
آقای خلیلی استحکام همبستگی اقوام و مذاهب افغانستان را مسئولیت دولت مردان، سیاسیون، نویسندگان و علمای این کشور خواند. از سوی دیگر ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در این اواخر تعداد از عاملان حملات دهشت افغانی دهمزنگ، زیارت کارتای سخی و ریاست رجال برجسته را بازداشت کردند که مردم پس از تکمیل تحقیقات از جزئیات آن آگاه خواهند شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
برای نخستین بار دهاقین ولایت بامیان از کشت زعفران در این ولایت نتیجه مثبت به دست آوردند. شماری از این دهاقین میگویند با آنکه راهنمایی لازم از سوی ریاست زراعت برای آنان صورت نگرفته بود، اما کشت زعفران در بامیان نتیجه خوب میدهد. در این بار از ولایت بامیان ظفر بامیانی گزارشی را تهیه کرده است.
زعفران محصولی که در چند سال اخیر نام افغانستان را در صدر با کیفیت ترین تولید کنندگان این گیاه در سطح جهان قرار داده است، اما نداشتن تجربه کافی دهاقین ولایت مختلف کشور هنوز هم یکی از چالش‌های عمده فراروی ترویج بیشتر این محصول محسوب می‌شود. برای نخستین بار دهاقین بامیان از کشت و تولید این گیاه پردرآمد تجربه مثبت را به دست آورده و خواستار ترویج بیشتر از سوی وزارت زراعت کشورند. شماری از دهاقین بامیان که امسال کشت و تولید زعفران را تجربه کردن میگویند که نتیجه حاصل این گیاه در این ولایت مثبت بوده و جایگزین خوبی برای محصول کم درآمد کچالو و سایر محصولات دیگر میباشد. سید حسن پیام یکی از زارعین زعفران در بامیان به صدای امریکا میگوید با آنکه در زمینه کشت و پرورش زعفران از تجربه اندک برخوردار بودند، اما کشت آن نتیجه مثبت را برای زارعین به دنبال داشته است. آقای پیام میافزاید
برای ما 500 کیلو کمتر از پیاز زعفران دادند که باز ما بردم مورد اونجا کشت کردم، چون ما در قسمت هم نوولد بودیم دیسی کاشتن از اینو در قسمت که چی رقم باید پارو داده شد و او چی رقم باید آبیاری شد اگه پا، اما چیزی که ما شونیده بودیم همه رقم باز همه را کشت کردیم، باز نتیجهش بسیار خوب بود و بسیار خوب گل کرده بود.
ولایت هرات در غرب افغانستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان زعفران این کشور محسوب می شود. ریاست زراعت بامیان می گوید که در سال جاری خورشیدی حدود 2500 کیلوگرم زعفران را برای دهاقین این ولایت توزیع کرده است. برخی از دهاقین در بامیان اما از تجربه کم و عدم همکاری ریاست زراعت در زمینه پرورش زعفران شکایت دارند. آنان می گویند که پیاز زعفران در سال جاری با تأخیر در دسترس آنان قرار گرفته و از سوی هم راهنمایی های لازم در زمینه آبیاری، خشاوه و پرورش این محصول برای دهاقین از سوی ریاست زراعت انجام نشده است. حاج غلام رسول یکی دیگر از دهاقین بامیان میگوید
زراعت زنگ زدیم کسی نامد دیگه در دل خود ما مرا گرفتیم 3 او 4 او دادیم چه او دادیم اما زعفران نو وقتش نو وقت سخت شده بود دیگه.
بامیان از ولایت سردسیر افغانستان است که بیش از 80% باشندگان آن زراعت پیشند. عمده ترین محصول زراعتی این ولایت را تا کنون کشت کچالو تشکیل می دهد. اما دهقین و متخصصین بخش زراعت در کشور می گویند که برای ترویج محصول پردرآمد زعفران در این ولایت و ترویج چند محصولی در بامیان، زعفران بهترین گزینه است. عبدالله جان یکی از دهقین مرکز ولایت بامیان که نیم جریب زمین را زعفران کشت کرده است می گوید که محصول زعفران امسال وی برابر با حاصل کچالو بوده است.
ما که خود ما کشت کردیم دیگه، ما راضیم ازش که خوبه بد نیست. یک کنارم حاصل کچالو رو که بیاره ای دماغ خوبه. از این که زحمت اوقدر نداره، نه زحمت ندارد، مصرف نداره.
ریاست زراعت بامیان نیز نتیجه زعفران در این ولایت را رضایت بخش خوانده می گویند که هنوز هم زعفران در این ولایت به شکل آزمایشی کشت می شود. انجینیر عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان با صدای آمریکا می گوید
تا الحال که سال اول تطبیق پروژه هست، نتیجه رضایت بخش هست. محصولی را که نو معرفی میشه برشون از تجربه کافی برخوردار نیست. امیدواریم با تلاش های پیگیر و با برنامه های ظرفیت سازی و اینا تا سال های بعدی کشت زعفران در بامیان به شکل معیاری ترش ترویج بشه.
آقای محمدی می افزاید که امسال نزدیک به 10 جریب زمین در این ولایت زعفران کشت شده است که نتیجه مثبت به دنبال داشته و در سال های آینده تلاش ها بر توسعه و راه اندازی برنامه های آموزش جریان دارد. اما دهقین و زارعین زعفران در بامیان میگویند که نداشتن تجربه یکی از مشکلات عمده آنان محسوب می شود، در حالی که بهترین زمان کشت زعفران در افغانستان از سوی متخصصین ماه جوزا خوانده شده است. اما دهقین به دلیل ناوقت دریافت کردن پیاز زعفران در بامیان در 15 ماه سنبله آن را زرق کردند. سیما غوریانی متخصص کشت زعفران در ولایت هرات در این باره به صدای آمریکا میگوید
ماه جوزا باید دستکاش بشیم، شروع بکنیم از کندن پیاز را از زمین و کشتی رو زمین دیگه. این در قسمت آبیاری زمین هست. دو مرحله آبیاری داره. بعد از 2 هفته بعد فاصله بین دو آبیاری 2 هفته باشه. دهقان ما این روز سراغ دارم که 2 بار آبیاری کرده. همین دستور که ما برای از او دادیم او انجام داده. ولی دیده گل از زمین بیرون نشده چون هوا گرم بود. با 3 مرتبه آبیاری کرده. خوی هم آسیب به پیاز میرسه، هم این که او گل که میخواه نمیتونه به دست بیاره.
متخصصین زعفران میگویند که وزارت زراعت باید پیاز زعفران را در فصل مناسب آن در ولایات انتقال داده و آموزش های مسلکی بیشتر را برای دهقین روی دست گیرند. انستیتوت جهانی سنجش ذائقه و کیفیت در طی چند سال اخیر زعفران افغانستان را یکی از بهترین و مرغوب ترین زعفران های جهان برگزیده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستی. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در اولین پیامی ویدیویی خود به حیث رئیس جمهور منتخب آمریکا گفت که 100 روز اول کاریش به دول عضو توافق تجاری همکاری ترانس پاسیفیک با سنبه اقیانوسه خارج شود و در عوض خواهان مذاکرات تازه تجارتی با اعضای این توافق کردید. توافق تجارتی ترانس پاسیفیک 12 هست دارد که شامل سنگاپور، برونی، زیلاند جدید، چیلی، ایالات متحده، استرالیا، پیرو، ویتنام، مالزیا، مکسیکو، کانادا و ژاپن است. خالد مفتون در این باره با کامران دادخواه استاد اقتصاد در پانتون نورث استرن ایالت باستون آمریکا مصاحبه انجام داده است. و نخست از وی پرسید است که آیا این توافق جنبه الزامی دارد و اگر اداره اوباما مرز مزرد اگر اداره آقای ترامپ آنچه در این مورد گفته عمل کند چه عواقب اقتصادی را برای دول این توافق به وجود خواهد آورد؟
ملاحظه بفرمایید که این قرارداد احتیاج داره که در کنگره آمریکا تصویب بشه و به خاطر حرفایی که آقای ترامپ زدند کنگره آمریکا فعلا این قرارداد رو کنار گذاشته، بنابراین هنوز این قرارداد الزامی نیست. ولی واقعیت این است که این قرارداد و قراردادهای مثل این بسیار به نفع آمریکا است و به نفع تمام کسانی که شرکت میکنند، بازرگانی بین‌المللی به نفع تمام افرادی. بنابراین اون سرصدایی که آقای ترامپ در این مورد به پا کرده بیشتر جنبه تبلیغاتی و بیشتر جواب به حساب عوامگرایی و پوپولیزم داره که مثلا کمبود کار رو بیان بندازن گردن یک کس دیگه. این اینطور نیست، داستان چیز دیگه است و ایشون سرصدای زیادی میکنه، ولی این قرارداد هنوز تصویب نشده. اینی که بگیم که قرارداد بهتری میشه بست، البته همیشه اینو در مورد همه چیزی میگفت، میشه گفت هر کاری هر کسی انجام بده، هر قراردادی ببنده میشه گفت میشد از این بهتر باشه، شاید این برانورش هم بشه خود صحبت کرد، ولی در مجموع این قرارداد نیست به نفع همه که 12 کشوری که در اون هستن. و این حرفای آقای ترامپ به نظر من حرفای تبلیغاتی است.
اگر آقای ترامپ با گفته‌های خود پابند بانه آن چیره در جریان مبارزات انتخاباتی خود متکد و از این پیمان و یا توافقنامه بیرون شود، چی عواقب را میتونه که بر اقتصاد امریکا برجا بگذاره و امریکا با دول عضو که در این توافقنامه شریک هستن؟
این باعث میشه که طبیعتاً اون کشورها به طرف دیگه ای برن، یعنی فرض بکنین ژاپن هست، ویتنام هست، کشور دیگه، کانادا هست، اینها این احساس رو خواهند کرد که پس دوستی ما پابرجا نیست، بنابراین ممکنه به حساب روابط دیگه با هم دیگه داشته باشند. و به خصوص در این زمینه چین خیلی مترصده و آماده است که بپره به وسط. بنابراین این کاری که آقای ترامپ اگر انجام بده به ضرر اقتصاد آمریکا خواهد بود و یک حالت جنگ و بازرگانی بین المللی ایجاد خواهد کرد. اگر که برگردیم به تاریخ، در سالهای 1930 هم یک همچین چیزی بود که معروف بود به سیاست فقیر کردن همسایه و جز از دردسر چیزی برای کشورهای مختلف به بار نیاورد. بنابراین این کار باعث خواهد شد که بسیاری چیزها برای آمریکایی‌ها گران‌تر بشه و این هم که میگن که باعث خواهد شد که کار بیشتر ایجاد بشه، این هم حرف درستی نیست.
و اگر چنین کار صورت گرفت که گفته های آقای ترامپ به کرسی نشست و بالاخره کشورهای دول عضو کوتاه نمدن و در نهایت امریکا از این توافقنامه بیرون شود، فکر میکنین که بیشتر به نفع چین که مارکت های بین المللی را در انحصار خود گرفته تمام خواهد شد یا چیز غیر از این خواهد بود؟
این همونطور که عرض کردم به ضرر تمام کسانی خواهد بود که در این ماجرا هستند، ولی کشورهای هم سعی خواهند کرد که از این استفاده کنند. به عنوان مثال همونطور که فرمودید چین ممکنه بخواد از این ماجرا استفاده بکنه و صحبت بکنه که خب بیاین در قراردادی که ما داریم اینجا در کنار هم دیگه باشیم. حتی کشورهای دیگه میتونن وارد این ماجرا بشن، حتی کانادا یا استرالیا و غیره، اینها میتونن احساس بکنن که پس این حرفی که آمریکایی‌ها میزنن نمیتونه باعث اعتماد باشه، بنابراین به طرف اون کشورهای دیگه برن. ولی باز عرض میکنم که دنیا حالا این چند وقته یه سری سر صدا هست و این صحبت ها میشه، ولی به طور کلی به طرف باز شدن و به طرف اقتصاد یگانه بین المللی میره. بنابراین این جور سنگ انداختن ها در کار یه جنبه موقتی داره و باعث زیان کشورهایی میشه که در اون ماجرا شرکت میکنه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در این باره گزارش آخر را پیش از اینکه فشرده خبرها را تقدیم بکنیم به شما تقدیم می‌کنیم. اداره حکومت آینده ایالات متحده آمریکا تحت رئیس جمهوری دونالد ترامپ تدابیر سختگیرانه‌ای را در مورد مهاجرین در ایالات متحده گرفته است، خصوصا مهاجرینی که از جنوب آمریکا یعنی مکزیکو وارد ایالات متحده می‌شوند. لیلی محبیب عظیمی در این باره گزارش را تهیه کرده است.
20 ماه نوامبر در امتداد مرز میان سان دیگو در کالیفرنیا و شهر تیوانا در مکزیکو یک روز عاطفی بود، زیرا خانواده هایی که به خاطر نداشتن اسناد قانونی از کشور خارج شدند و از اقارب خود جدا ماندند با آرزوی فرصت دیدار نزدیکانشان صف بسته بودند. هر یک شنبه خانواده ها به این پارک در تیوانا که به نام پارک دوستی شهرت یافته به ساحل می آیند تا عزیزان خود را، هر چند یک دیوار زخیم میان آنها در سرتاسر امتداد این مرز قرار دارد، از نزدیک ببینند. این یگانه محل در تمام مرز است که آنها اجازه ملاقات را در آن دارند. بسیاری از کسانی که به اینجا می آیند در سمت ایالات متحده بدون اسناد قانونی زندگی می کنند. اگر آنها به مکزیکو بروند، با شرایطی که دارند در بازگشت به خانه های خود به ایالات متحده به دشواری روبرو خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در طول ماه جون و مبارزات انتخاباتیش روی مسئله اخراج مهاجران بدون مدرک و ساختن یک دیوار میان دو کشور سخن گفت. اکنون هماهنگ کنندگان مرزی گفتند که برای حمایت از مهاجران بدون مدرک امیدوارند که در سال آینده برنامه های شبیه به این یکی بیشتر شود. در این حال با گذاشتن یک نوت از سوی فرد ناشناس به دروازه یک مسجد برای حارس ظفر رفع عدم اطمینان و یقین به آینده را بیشتر ساخته است.
That gives me some hope that by far and large the American population is okay.
آن مرا یک اندازه امید می‌بخشد که بخش بزرگی از مردم خوبند و با یکدیگر با شوق آموختن از همدیگرشان می‌نگرند.
ظفر می‌گوید واکنش‌های اخیر در سرتاسر کشور در مورد مسلمانان نگران کننده است. لکن او غرق هیجان و خرسندی از حمایت و مهربانی افراد ناشناس و بیگانه است.
It takes a lot of courage to go out of your way and see someone who's different and seeing them.
این شجاعت و جرأت می‌خواهد که گام فراتر نهی و با فرد متفاوت به دیده یک انسان نظر کنی و حمایت خود را از او نشان دهی که قابل ستایش است.
یکی دیگر از نکات مورد توجه نوت دیگر است که به یک معلم مسلمان در جورجیا داده شده و لحن آن متفاوت است. در این نوت نوشته شده که چادر خود را به دور گردنت حلقه کن و به عوض این که آن را به سرت میکنی با آن خود را حلقاویز کن. لکن حمایت مردم باعث از بین بردن نفرت میان جامعه شد.
We're trying to show her that she's really a part of our family and we do.
ما تلاش کردیم به او نشان دهیم که وای بخشی از خانواده ماست و ما او را دوست داریم.
حراس از این می رود که این نخستین گام به سوی وضعیت بدتر برای جامعه مسلمان امریکا باشد. ظفر علاوه می کند که تنها راهی را که برای جلوگیری از آن می توان پیش گرفت آموزش است و نشان دادن به جهان که مسلمانی چیست و یا مسلمان بودن یعنی چی. وای میگوید که ما همه دارای ریشه های عمیق در جامعه امریکا هستیم. بنابراین سعی می نماییم تا راه را دریافت کنیم که پل باشد روی خلاها و مردم را به نحو به سوی تبادل نظریات بکشاند.
افشرده چند خبر، نیروهای تحت رهبری عراقی ها به طور کامل شهر زیر جنگ موصل را محاصره کرده و به گونه مؤثر راه های تدارکاتی جهادی های داعش به سنگرهای اصلیشان را در رقه سوریه قطع کرده است. طبق مقام های حاشد الشعبی، نیروی شبه نظامی شیعه گروه مرتبط و نیروهای کردی در امتداد جاده‌ای که منطقه تلفا را به سنجار در غرب موصل وصل می کند قطع شده است. قطع این مسیر در این زمان است که عملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا یک پل دیگر را در عرض رودخانه دجله در موصل تخریب کرد و تنها یک پل برای جنگجویان داعش به آن شهر باقی مانده است. تحلیلگران و متخصصین بعد از آن اظهار تردید کردند که یک مقام ایرانی این هفته گفت بیشتر از 1000 سرباز اعزام شده توسط ایران به سوریه کشته شده است. این سربازان به گفته محمد علی شهیدی محلاتی رئیس بنیاد امور شهدای ایران از سال 2012 برای کمک به رژیم سوریه در جنگ داخل کشور فرستاده شده بود. تیم انتقالی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نیک هیلی گورنر کارولینای جنوبی را به حیث سفیر ایالات متحده در ملل متحد انتخاب کرده است. خانم هیلی قبلا منتقد منظم ترامپ در اوایل کاندیداتوری ریاست جمهوریش هنگامی توجه زیاد را به خود جلب کرد که او در سال 2015 به برداشتن بیرق دوره آمریکای کنفدراسیون از ساختمان ایالت کارولینای جنوبی در پی قتل عام عبادت کنندگان سیاه‌پوست در کلیسایی تلاش کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مقتدر ایران ایالات متحده را تهدید کرده است که اگر تعزیرات علیه آن کشور برای 10 سال دیگر تمدید شود دست به انتقام جویی خواهد زد. اما او واضح نساخت که منظورش چی است. یک مرد باشنده ایالت اوهایو آمریکا به جرم پلانگذاری حملاتی در آمریکا به 20 سال زندان محکوم شد. کنگره ایالات متحده کنگره اتحادیه تجارت سوئیس به تعطیلی حکومت هشدار داده است. این تعطیلی در صورت اجرا خواهد شد که بارناباس تلمینی صدر اعظم سوئیس در تضمین کردن تحقیقات مستقل در مورد مفقود شدن پول ملت از حسابات بانک مرکزی آن کشور ناکام شود. این هشدار نهاد قانونگذاری سوئیس در حالی به عمل آمده است که یک نظارت قضایی مستقل در خصوص دفتر حسابرسی عمومی از سوی نهاد مشاورین کوبلا کوشای پی برد که حسابات بانک مرکزی آن کشور 360 میلیون دلار کسری دارد. شنونده گرامی، در اینجا به ختم برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌رسیم. لحظاتی بعد از همین استودیو خبرها و گزارش‌ها را از همکاران پشتو می‌شنوید. نیم ساعت پس از آن باز هم همکاران دیگری در استودیو خان بود با خبرها و گزارش‌هایی از رادیو آشنا صدای آمریکا. همچنان شنونده خبرها و گزارش‌ها باشید از رادیو آشنا صدای آمریکا.